بخش 36.
اسم واقعی او لیلی مسعود است. او در 9 مارس 1936 در منطقه یهودی نشین در خیابان المیدان اسکندریه به دنیا آمد. سال 1953 در 17 سالگی با مادر و خواهر کوچکتر و برادر بزرگترش زکی مسعود از مصر خارج شد. برادرش که بعدها با نام ایزاک لیفی شناخته شد، متخصص شکار جوانان عرب در اروپا و به خدمت گرفتن آنان برای دستگاه اطلاعات و امنیت اسرائیل بود. اما سارا یا همان لیلی مسعود دقیقاً معلوم نیست که از چه زمانی به دستگاه جاسوسی اسرائیل موساد پیوسته بود. او توانسته بود که چند بار وارد مصر شود، یک بار با گذرنامه آمریکایی و چند بار با گذرنامه فرانسوی. او دشمنی ویژه و شدیدی با مصری‌ها دارد. احتمالاً دلیل آن مشکلات احساسی است که در خردسالی و جوانی برایش پیش آمده است. او دوبار ازدواج کرد. همسر اولش یک خلبان بود که هواپیمایش در جریان تجاوز سال 1956 در نبرد با مصر سقوط کرد و جان سپرد. همسر دومش یک افسر نیروی دریایی بود که همراه با کشتی جنگی اسرائیلی ایلات در ساحل پورت سعید مصر پس از نبرد سال 1967 غرق شده بود. سارا بسیار باهوش است و توانایی زیادی در ناپدید شدن دارد. 6 زبان را به خوبی صحبت می کند. همیشه حداقل 10 سال جوانتر از سن واقعیش به نظر می رسد. در مواقعی که نیاز به جرأت و جسارت زیادی است، پیدا می شود و حضورش همیشه همراه با عملیات‌های سنگین و غیر منتظره است. مأموریت فرناندو بالدیرا فقط این بود که منتظر رسیدن سکوی حفاری به بونتا دلگادا باشد و زمانی که سکو به آنجا برسد تلگرافی ارسال کند و منتظر حرکت سکو بماند و زمانی که سکو آنجا را ترک کرد تلگراف دیگری ارسال کند و هیچ اقدام دیگری انجام ندهد. اما پیامی که از لیسبون به قاهره رسید یک کار کاملا امنیتی بود. عکس های متعدد از سکو در بندر بونتا دلگادا بود که در فرض درستی به عکس هایی که موریس از کانادا فرستاده بود اطلاعات بسیار ارزشمندی اضافه می کرد. عکس ها روش حفاظت از سکو در بندرگاه و آبهای اطراف آن را نشان می داد. اطلاعات فقط در این خلاصه نمی شد. بزرگ نمایی برخی تصاویر کافی بود تا تصویری واضح از برخی از ماموران امنیتی به مصری ها بدهد، تا جایی که برخی از نیروهای امنیتی شناخته شده اسرائیل در تصاویر به چشم می خوردند. موضوع در اینجا تمام نمی شد، بلکه پیام درباره یک دختر آمریکایی به نام باربارا هوفمان سخن می گفت که به طور عجیبی به جزیره سان میشل آمده بود تا درباره نوع خاک آتشفشانی جزیره تحقیق کند و سپس به طور شگفت‌انگیزتری جزیره را ترک کرده بود. باربارا هوفمان کسی نبود جز همان سارا گلدشتاین یا لیلی مسعود. سوالهایی که برای آنها پیش آمده بود آتش فشانی از اضطراب را به همراه داشت. اولاً با همه اطلاعاتی که این عکس ها در بر دارد، چرا فرناندو با گرفتن این عکس ها بدون این که از او خواسته شده باشد تمام مأموریت خود را به خطر انداخته است؟ آیا گرفتن این همه عکس به این آسانی و سهولت بوده است؟ آیا این آسانی با مراقبت شدیدی که در عکس ها به چشم می خورد تناقض ندارد؟ اگر این یک برنامه باشد چه باید کرد؟ به صورت واضح اگر فرناندو به عنوان یک جاسوس دو جانبه عمل کرده باشد چه باید کرد؟ آیا این عکس از طرف دستگاه اطلاعاتی اسرائیل برای فریب مصری ها ارسال شده است؟ اگر همه این موارد درست باشد و حتی اگر بخشی از آن درست باشد، پس باید اسرائیلی ها دریافته باشند که مصری ها قصد انجام چه کاری را دارند؟ آیا این استدلال با اخباری که از لیز و نورمان در جزایر قناری و در کشتی سوئدی و در داکار رسید همخوانی ندارد؟ طاهر و عزت غرق بحث بودند که ندیم هاشم وارد شد. موضوع عکس ها را که فهمید مانند یک گرسنه به سراغ آنها رفت. آنها را برداشت و به گوشه ای رفت و یکی یکی به آنها نگاه کرد و بررسیشان کرد. پس از چند لحظه گویی دیگر او در این دنیا نبود. او هر عکس را با دقت بسیار بررسی می کرد. او تنها کسی بود که حالا و بعداً در وسط معرکه می توانست اطلاعات این عکس ها را ارزیابی کند که آیا اطلاعات آنها درست است یا نادرست. طاهر و عزت دوباره و بارها و بارها نامه فرناندو را خواندند. تمام اتفاقاتی که در آن ذکر شده بود نشان می‌داد چگونه با باربارا هوفمان برخورد کرده است. او کی به جزیره وارد شد و چگونه و چرا شک او را برانگیخت و چگونه از او عکس گرفت و چیزهای دیگر. هر کلمه از کلمات نامه معیاری برای درستی و معیاری برای نادرستی داشت. هر جمله یا اطلاعات نشانه هایی داشت که به راست یا ساختگی بودن آن اشاره می کرد. این موضوع وقت آنان را گرفته بود. آن دو نمی دانستند مدت زمان کم یا زیادی گذشته است. همان گونه که بررسی عکس ها توسط ندیم زمان زیادی را گرفته بود و اگر صدای زنگ تلفن نبود همچنان به درازا می کشید. طاهر گوشی را برداشت.
خیر خوب.
چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت:
زود برام بیارش.
گوشی را گذاشت و گفت:
یه پیام از داکار رسیده.
پس از یک دقیقه و چند ثانیه در اتاق زده شد.
بیا تو.
مردی وارد اتاق شد که نامه‌ای رمزدار در دست داشت. آن را به طاهر داد و بدون این که چیزی بگوید از اتاق خارج شد. مرد که از اتاق بیرون رفت، طاهر تلگراف را باز کرد. او دیگر نیازی به رمزگشایی نامه نداشت و کلید همه رمزها را حفظ شده بود. برای همین تا نگاهش به تلگراف افتاد، دو نفر دیگر احساس کردند که حتما اتفاق مهمی افتاده است. عزت گفت:
موضوع چیه؟
سکو وارد داکار شد.